أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن الغلوب لو كان بمعنى ما يوجب الارتداد والكفر قادح في الإدالة بلا شك، كما أنه إذا كان بمعنى نقد الرواية المتضمنة لخوارق العادات والمعجزات والكرامات والمقامات العالية للأئمة عليهم السلام، ليس بقادح في الإدالة ولا في الوثاقة، بل يدل على صحة إتقان الراوي وجلالته وعلو درجة معرفته. وأما ما جاء من الرمي بالغلو في كلمات الغميين فهل هو بالمعنى الأول أو الثاني؟ فالقرائن القطعية تدل على أنه بالمعنى الثاني لرميهم كثيرا من أجلاء الأصحاب بالغلوب الذين لم يختلف في بساقتهم. و من هنا لا يكون بالمعنى الأول قطعا، فرمي الرباط بالغلوب في كلمات مثل ابن الغزائري والغميين محمد بن حسن بن محمد بن وليد نحوهم لا يدل على نفي البساقة، لا ينافي البساقة. وأما الشذوذ والعله اشتراط خلوب الروايه عنهما في اعتبارها، فتحصل ايضا ان الشذوذ لو كان بمعنى كون الروايه المرويه في مقابل اتفاق الاصحاب مورد اعراض الاصحاب كلهم فهو مضر به سند الرواية وبصحته. وكذا إذا كان بمعنى كونه مقابلا للروايات المشهورة فهو أيضا مضر بصحة وحجية هذه الرواية الشاذة بهذا المعنى. وأما إذا كان بمعنى ما فيه مخالفتون للرأي المشهور من الأصحاب من القدماء فمقتضى التحقيق عدم إدراره بحجية الرواية، والتحقيق عدم اعتبار اشتراط خلوب الرواية من الشذوذ وهذا المعنى الأخير في صحة الرواية واعتبارها. أما العلة قلنا وتحصل إذن أن لها تفسيران، أحدهما ما هو المعروف في علم الدراية وهو خلوب يعني الخبر من عيب مستور على العموم إلا مهارة الفهم، وبالأخرى هذا العيب يرجع إلى ما يعتبر عدمه في صحة الرواية من كقطع السند مثلا، رفعه مثلا، اختلاف الطبقه مثلا و نحو ذلك. فخلق بالخبر من العیب به هذا المعنى قطعا يشترط في صحته و اعتباره. و اما لو كان العیب به معنى كون مضمونه او مدلوله او لفظ الخبر مضطربا و مشتملا على خلاف قواعد المسلمه و المناكير و خلاف معتقدات و ضرورت الفقه، فهذا المعنى لا دخل له بالسند الخبر و يكون يرجع الى المتن و و ان كان يعني مضرا به حجیت تلك الفقره المتضمنه لهذه المضامین المنکره، لكن لو اشتمل هذا الخبر الصحيح على فقره اخرى متضمنه لما هو موافق للقواعد تلك الفقره بخصوصه حجه، وانما عدم الحجه نفس تلك الفقره المتضمنه للمضامین المنکره لا سائر الفقرات. من اجل ذلك لا يضر بصحه الخبر اشتمال الخبر في بعض فقراته على مضامین منکره. فما يرى من كلمات الرجاليين ومشايخ الرجال أن فلان ضعيف وخبره ضعيف كما جاء ذلك كثيرا في كلام ابن غزائري، ضعيف روايته ضعيفة أو فلان ضعيف لاشتمال خبره على المناكير، هذا لا يمكن الحكم به لضعف الرواية ولا ضعف الرابي. ثم يقول كلام في الصحابي، قلنا الصحابي بما أنه صحابي رأيه ليس بحجة، رب صحابي كان عاميا غير مجتهد، و بل رب صحابي كان غير عادل. فبعنوان الصحابي كما توهم أهل العامة و افتوا بذلك و بنوا مذهبهم على ذلك ان رأي الصحابي و قوله حج مطلقا هذا غير وجیه. لو كان الصحابي ثقة غير معصوم فهنا اذن يكون نقله عن النبي حجه، و لو ثبت نقله الينا بطريق صحيح نقله حجه. و اما اذا كان معصوما و ليس من الصحابي معصوما الا قلنا شخصا علي بن ابي طالب و فاطمه الزهراء سلام الله عليهما، يكون اخبارهم عن الله تعالى حجه، اخبار يعني معصوم بواسطه ملك الملك الاعظم، لانهم كانوا عليهم السلام مسددون بالروح الاعظم. فضلا اما اذا كان كلامهم بيان لما جاء به النبي حجه شرعيه، يعني حجه لا في الظاهر في الواقع، يعني يثبت الحكم الواقعي النفس الامري في علم الله تعالى. و اما اذا كان الصحابي أو التابعين، الصحابي مجتهداً مجتهداً في عصره، فهنا إذن رأي وحجة لعوام الناس الذين يعني عوام الناس المعاصرين له، ما دام لم يكن رأيه مخالفاً لرأي علي بن أبي طالب السلام، لأن مخالفة الرأي أمير المؤمنين السلام بنفسه موجب لبطلانه. هذا اجمال الكلام في الصحابي. استدل لحجية قول مطلق الصحابي بنصوص من الكتاب، وهذه الاستدلالات واضحة البطلان ولا يليق بأن نطرحها، ولكن مع ذلك طرحنا بعدها تبعا لصاحب المعارج صاحب الشرایع يعني والعلامة الهلی وغيرهم. عرض بکنم خدمت شما که کلام در مسئله غلو متحصلی بگیم از ما قبل این است که غلو معلوم شد که به دو معنا میتونه باشه، یکی در نصوص اومده، خیلی در تعابیر نصوص اومده غلو به این معنا، و بعضی از کلمات اصحاب قدما هم احیانا اومده به این معنا، این غلو. خب به معنای این است که موجب کفر ارتداده، مثل اعتقاد به الوهیت امیرالمؤمنین در حد الوهیت، یا اینکه تفویض به معنایی که عرض کردیم و امثال ذالک. خب یا تفسیر آیات به خلاف ضرورت دین، مثلا تفسیر آیه صلات به رجل، صلات رو، زکات رو، این خلاف ضرورت چی است آقا؟ دین هست. بگن فعل مراد نیست، اینه اساس دین، با اساس دین مخالفت دارد اصلا. این اینا موجب ارتداد است و کفر است، و چنین کسی روایتش از حیز حجیت ساقط، قبول. پس غلوب عدم الغلوب شرط است به این معنا در حجیت چی آقا؟ خبر، قبول، درسته. و اما اگه به معنای دوم باشه، معنای دوم یعنی این که راوی روایتی نقل بکند که متضمن خوارق عادات و افعال عجیبه و معجزات و کرامات و مقامات عالیه ائمه علیهم السلام که فوق حد قاعده تکوین و خارج از نظام تکوین هست، اینا رو نقل بکنه، این روایات مزمن این باشه که اینا رو بگن این غالی هستن و قلوبن. نقل این گونه روایات نه تنها موجب به صدا نفی وساقت و عدالت نمیشه، بلکه دلیل بر کمال معرفت این شخص به مقامات اوصیاء الله و ائمه طاهرین علیهم السلام است و موجب جلالتش میشن. خب حالا این ثبوتن قلوب به دو معنا شد. حالا اونی که در کلمات ابن غزالی و احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق و امثال هم از قمیین آمده است در رمی به قلوب، کدومی که از این دو معنا ظاهره؟ عرض کردیم حق با کی است؟ آقا ابو علی حائری، و حرف بسیار متینی است، و اینها مقصودشون بسیاری از اصحابه، یعنی از تسلی کردن به رمی به قلوب اصحابی که ما میدونیم که اینا از اجلای اصحابن. خب در این حالی که خودشون هم بعضیشون هم تسلی دارن، ثقتون و لکن باز نسبت قلوب میدن مثلا بعضی رو. خب این مرادشون معنی دومه، چون نسبت کفر ارتداد به اینا به هیچ وجه قابل التزام چی آقا؟ نیست. خب معنی دوم اینا منافات با وساقت نداره، بلکه منافات با عدالت هم نداره، بلکه عرض کردیم به شما که این دلیل بر کمال معرفت این شخص است به مقامات ائمه طاهرین علیهم السلام، که باید هر مؤمنی چنین معرفتی را داشته باشد، و الا اگر نداشته باشد نقص در ایمان اوست. توجه فرمودید؟ بله. خب ما معتقدیم که اینا به وحی بسنن، اونا مسدد به ملک هستن و روح اعظم هستن در کل زمان عمرشون. روایات مستفیضه صریحه دلالت بر این معنا دارد. مستفیضه ارز کردم، اشتباه کردم، متواتره. انشاءالله در بحث کلام بزرگوارانی که هستن عنقریب میرسیم به اوصاف ائمه علیهم السلام و خصوصیاتشون، توائفی از روایات متواتر میاریم دلالت بر همین مضمون. بله. خب این مطلب رو که از سید بحرالعلوم ما نقل کردیم، مقصود ما این بود که سید بحرالعلوم دارد که این قمیین کسانی رو جهل کردن، نه در خصوص غلوب حرفش باشه، با میخواد بگه قمیین کسانی رو جهل کردن که اینا از اجلای اصحاب ما بودن، و انسان ماهر در رجال، فن رجال و فقیه و عالم و لبید، او هرگز نمیتوند این قدرها و جرهای قمیین رو تصدیق بکنن در بخش زیادی از موارد. من عبارت ایشون رو دیروز خونده بودم، مقصودم این بود. بعد چند صد جلوترش هم ایشون باز عبارت دارد که اونم همین میرسونه، میگه و فل اعتماد علی تضعیف القمیین و قدههم فل اصول و رجال کلام معروف، در اعتمادشون به اینها
فإن طریقتهم فی الانتقاد تخالف ما علیه جماهیر النقاد. الجماهیر النقاد توجه فرمودید؟ بله. و تسرعهم الى الطعن بلا سبب ظاهر مما یریب اللبیب الماهر فی شأنه، که کسی که ماهر در فن باشد و شخص فهیم و عاقل و لبیب باشد متوجه میشد که بسیاری از این رمیه های اینا فیه ما فیه قابل اعتبار چی آقا نیست. و ناهی که به هذه المجاهره فی الرد من هذا الشیخ الذی بلغ فی الغایه فی تضعیف الروایات و طعن فی الروات الی آخر، حتی قیل ان سالم من سلمه من رجال الحدیث من سلمه من طعنه الی آخر. دیگه توجه فرمودی که راجع به ابن قزایری میگه که بعد اسم اصحابی را میارد که از اجلایی که ایشون طعن کرده، در حالی که همه اتفاق بر وساقت جلالت اینا هم که آقا دارن. بعد خب میخواستیم بگیم که غلو مثل بقیه موارد، رمی به غلو به اینها چی آقا؟ مثل بقیه موارد که به قول سید بحرالعلوم که کل اعتماد علی المراسیل، این رو مثلا از موجبات ضعف راوی میدانن، ملاکات ضعف راوی این است که اینا بیان مراسیل رو نقل بکنن. خب نقل کرده، خب امر به کتابت داره، حدیث رو نقل کرده، این نقل مراسیل یا حتی روایاتی که رباطش ضعیفن اینا هرگز یا از مجاهیل نقل بکنن، خب این نقل شده روایت رو در روایت نقل بکنی دلیل بر ضعف اینا که نمیشه که. بعد نه اعتماد علی المراسیل و روایه عن المجاهیل روایه، نه اینکه کثرت و خلط بین صحیح و سقیم، که صحیح و سقیم جدا نکنن، نکنن او در مقام نقل روایته، صحیح و سقیم چرا جدا بکنه؟ لزومی نداره صحیح و سقیم جدا بکنه. توجه فرمودید؟ از کافی گرفته، کلینی گرفته تا بقیه بقیه، میدونیم که اخبارشون اینجور هستن دیگه، حالا ولو اینکه حالا با اون تعبیری که به اعتقاد خودشون امر صحیح بدونن. و عدم المبالات فی الاخذ بالروایات بکنه روایات هم ما تو رفتارتن و تو منکر و اخرى، اینا رو از علامت ضعف میگرفتن. توجه فرمودید؟ و ما یقرب زاله، که اینا از انواع اینجور به قول معروف که یا اشتمال خبر علی مزامین منکر، اینجوری که اینها رو موجب ضعف راوی میگرفتن که مسلم قابل قبول چی آقا نیست. نه اون آخر میگه که اون چرا که نفهمیدید از کلام خدا و رسول، از نبی و ائمه علیهم السلام، کلام اونا صعب مستصعب، اینو رد بکنید به اهل علمش با این اعتقاد. خب بعد اینکه اون نفهمه روایات رو نقل بکنه، از حضرات نقل شده دیگه، او قصد ادای امانت دارد، او قصد حفظ حدیث دارد، میخواد نقل بکنه و یا مرسل هم باشه، میخواد مرسل باشه، خب این احتمال صدورش نیست، هست دیگه روایت دیگه. توجه فرمودید؟ غرض این است که میخواد حفظ آثار صادقین علیهم السلام کرده باشد، این رو امر دارد حفظ آثار صادقین. مزامین هم همینجور عرض کردم به شما، به نظر خیلی ممکنه منکره باشد، توجه فهمه همونه که اینا مزامین منکره میدونن، ممکنه از نظر ما مزامین منکره چی آقا نباشه. بله و تازه همه که نزد همه هم باشه، بازم اینا سطح فهمشون به اون کلام ائمه نمیرسه، کلام اونا صعب و مستصعب، باید همونجور نقل بشه تا رب فقیه حامل و فقه الا من هو افقه من، اون بعدی بفهمه. توجه فرمودید؟ بله این مزامین اینا دلیل نمیشه. بله عرض بکنم که یکی از این مسائل باز این مسئله اشتراط از به اصطلاح شذوذ بود و عیب بود که ما دیروز بیان کردیم، خیال نمیکنم دیگه بیشتر توضیح باشه، متوجه شدید امروز در بخش عربی دیگه تکرار کردیم. خب این رو رد میکنیم. و دیگه اینکه رأی صحابی رو هم عرض کردیم، به وصف انه صحابیون بگیم رأیش مطلقا میتونه که حکم شرعی باشد، کما یقول به اخوانان العامه، توجه فرمودید؟ این درست نیست. بله من تازه داشتم چی میگفتم اینجا؟ مگه اینجا شما در حال یقظه بودی یا نوم؟ خب اگر یقظه بودی گفتم اینو رد میکنیم، چون دیروز هم فارسی گفتیم این رو و امروز هم در بخش عربی تکرار کردیم. فارسی نگفتم. پس چرا ها واقع حرف نزدی؟ بعد این راجعه بعض بعدی شدیم حرف زدیم. اشکال نداره. عرض میکنم که خلافش از شذوذ، شذوذ به دو معنا هست. یکی این که روایت مخالف باشد و روایات مشهوره. این اعتبار روایت رو به هم میزنه، ساقط میکنه از اعتبار، کما اینکه در اخبار علاجیه رابی فرض کرده که دو تا خبر باشن، حضرت فرمود که خذ به مشته رو بین اصابک و ده شاذ نادر، در مقابل اون مشهور به شهرت روایی است. و گاهی هم گاهی نه، خیلی ها مخصوصا تلامذه امام راحل طبعا امام اینا قائل هستن که حتی اگر شذوذ به معنای مخالفت با فتوا باشد، اینم از اعتبار چی است؟ آقا ساقط هست و مخالف رأی اصحاب از اعتبار ساقط. عرض کنم این به دو معناست، یکی این که مخالف با رأی همه اصحاب باشد که همه اعتراض کرده باشن، ما هم این رو از حجیت چی آقا ساقط میدانیم. بله درسته. اما اگر مخالف مشهور باشد، نه، اعتراض مشهور رو ما موهن چی آقا نمیدونیم. چرا فرق اول با دوم این است که اونجا دیگه قطع میکنیم، چون همه اتفاق دارن برخلافش، به اینکه خللی در سند یا در مدلول روایت چی آقا هست، فرض است که در مدلول خلل نیست، در سندش خلل میشه. توجه فرمودید. و اما اگه مشهور باشد دی در مقابلشون باشن، نه، چون اطلاق و حجیت خبر میگیره اینجاها همه رو، مادامی که قطع برخلافش حاصل چی آقا نباشه. فلذا این مخالف مشهور بودن، شاذ به معنای مخالف رأی مشهور، این در حجیت خبر خلق به خبر از شذوذ به این معنا شرطی آقا نیست. ولی اینکه شاذ به این معنا باشه، حجت اعراض مشهور واضح در حجیت سند روایت چی آقا صحیح که تام الدلاله باشد چی آقا نیست. اما اگر حالا میریم سر عله، شذوذ معنا اقسامش معلوم شد دیگه، درسته؟
در اخبار علاجیه اونجا حجت ما بهش در تعارض بحث می‌کنیم که بهش عمل نمی‌کنه، ولی ساقط حجیت نیست.
عزیز من دقت کنید آقا، خب گفتیم دیگه خلوبش از گفتید گوش بده ادامه نده، وقتی که تمام شد من دارم صحبت بکنم، دوباره تو بحث صحبت نیا. عرض بکنم خدمت شما که ما گفتیم عزیز من که شذوذ اشتراطش از خلوبی از شذوذ یعنی که خودش سندش صحیحه، مضافن الی صحت سندهی یشترطو چی؟ خب اینو روایت دلالت کرده، روایت اخبار علاجیه، که اگر چنانچه این شاذ بود به این معنا، یعنی در مقابل مشهور بود، این مشهور رو دعو ده شاذ زن نادر، یعنی این رو نگیر، این از حجیت چی است آقا؟ ساقطه. خب تموم شد دیگه، دیگه به حرف ندارین توش که روشنه. اما اگر معنای مخالفت با شهرت فتوایی باشد، گفتیم نه، این ضرری چی آقا نمیزنه. ولی اگر مخالف رأی همه اصحاب باشد، بله دیگه قطع میاد. چرا اجماع رو شما حجت میدونید؟ مگه نمیدونید؟ خب اجماعی که در مقابل یک روایته، اون اجماع تعبدی چی میشه آقا؟ حجت دیگه، اون رو باید از کار میندازه. این تمام شد. او در بحث شهرت میاد. ما یه بحث مفصلی در اصول داریم، بعدا ان شاءالله نزدیک میرسیم که قاعده تو وهم سند به اعراض مشهور، اونجا بحث میکنیم، اینجا جایش نیست. دقت کنید آقا، مسئله بعد. اما علت هم عرض کردیم خدمت شما که علت به حسب مصطلح علم درایه یه معنا دارد و به تعبیر بعضی مقصود دیگری هست از این تعبیر. اونی که در علم درایه مصطلحه، که در کتاب مقیاس روایه برید ملاحظه بکنید، این است که عیب یعنی چی؟ یعنی اون عیبی که هر کس نتوند اون عیب رو تشخیص بدن. خلو بهو من العله، عله یعنی العیب الخفی الذی لا یعرفه الا مهارت الفن. این فلذا این غیر از مسئله اشتراط عدم رفع، غیر از مسئله اشتراط عدم قطع، غیر از مسئله اشتراط عدم ارسال و سایر اموری است که در حجیت خبر چی شرط شده. این علت تعبیر میشه. چرا؟ برای اینکه یک سببی دارد، یک مرضی دارد که برای هر کس قابل تشخیص نیست که اون از اون قبیله. توجه فرمودید؟ یه طوری مثلا اختلاف طبقه، این روایتی که در فقه ما خوندیم مثلا که این احمد ابن نظر نقل بکنه از حسین ابن سعید، خب یه نفر ممکنه که حواسش نباشه و همچه خیال بکنه که این حسین ابن سعیدی که با ساد است که از معاصر امام رضا از این نقل بکنه، بعد بگه این قطعه، نه این باطل، این هست. حسین ابن با ساد سعید شیخ در رجال آورده که این از اصحاب امام سجاده مثلا. توجه فرمودی؟ خب این یا طبقه ای باشد که اشخاص ببینن معنعن حدیث، طبقه اصلا توجه نداشته باشن، بعد حکم بکنن به صحت حدیث، در حالی که این اصلا در طبقه اون چی آقا نیست. خب اینو میگن اله، یعنی اینکه تکون روایه مبتلاتن به علتن مختفیتن الا علا مهرت فن. این در اصطلاح علم درایه هست. اگر به سند بله، اگر به این معنا باشه در سند دیگه بله، اگر این معنا باشه خب البته که معتبر هست، جای تردید چی آقا نیست. اما معنای دومی که بعضیا تصدیق کردند و گفتن، عیب رو گفتن که این از که همون اشتمال بر مزامین منکره، مزامینی که قابل تصدیق چی آقا نیست، خلاف ضرورت فلا اینا. این حرف نادرستیه. من یک اشکال در دیروز گفتم، اما امروز اشکال دومی رو هم اضافه کردم. اگر گفتید آقایون که اشکال دومی کردن اضافه کردم، چی بوده در این بخش عربی؟ نه احسنتم، یعنی این که ممکن است که این حدیث مشتمل بر فقراتی باشه، بعضی از فقرات مزامین منکره باشه، بنابراین یست و قهلا حاضر خبر انه او یشتمل علا مزامین منکره. اما قاعده تبع از فقرات حدیث فلحجیه به ما چی میگه؟ میگه که خب حالا دو تا سه تا فقرش مزامین منکره بودن، بقیهش همه طبق قاعده است، آیا این خبر رأسا از حجه ساقط میشه؟ خیر اینه. پس اونایی که گفتن که آقا این عیب به این معنا خبر رو از حجیت ساقط میکنه، این حرف درست چی آقا نیست. بعد این مطلب هست که بالاخره وقت ما رو گرفتید، ولی نمیگردم که نگفتم این رو. خب اشکال اولی که دیروز گفته بودم، اشکال دوم که اصلا این ربطی به سند چی آقا نداره. توجه فرمودی؟ بعد اصلا اون اشکال اساسی است، البته در همون اشکال اساسیش باز اشکاله. اشکال اساسی چی بود؟ که این ربطی به سند نداره، به مضمونه، همینش فیه اشکال هم باز. امروز عرض کردم دیگه، تموم شد دیگه، گفتم این رو، این گفتم تازه گفتیم، این یکی است فقط. دینم باشد اون خبر رو از حجیه ساقط نمی کنه، چون فقرات دیگری ممکنه. شما میگه اشتمال الخبر علی، اشتمال یعنی چی؟ یعنی اشتمال علیه و علی غیره، این معنی اشتمال اینه دیگه. نه، اشتمال خبر بر مزامین منکره سبب اصلا سبب سقوط از حجیت نمیشد، ممکنه فقرات دیگر طبق قاعده باشد، اونا رو عکس میکنیم میگیریم. بعد عرض بکنم که رأی صحابی هم عرض کردیم، به وصف صحابی که اهل عامه میگن که اونها رأیشون مثل رأی رسول الله حجت. حالا اونها میگن تشریع، نه تشریع نمی کنن، ولی رأی اونها در واقع همون رأی رسول الله است. کنه خب میگم این هفت درست نیست، چون صحابی مسئول از خطا و فراموشی و زلت و لغزش چی آقا نیستن، مگر اینکه چی آقا معصوم باشن. خب معصوم هم فقط علی ابن ابی طالب هست در میان اینها و فاطمه زهرا، که بعضی از احادیث مسعود زهرا سلام الله علیها نقل شده، اینم جز صحابیه حساب میشه و بقیه که معصوم نبودن هیچ کدوم، فقط میمونه پس نمیتونن در مقام اخبار عن الله، توجه فرمودید، یا اخبار عن نبی به معنای این که رأیشون حکم واقعی نفس الامریه فی علم الله باشد. این و الا ائمه ما هم در خیلی از روایات اخبار دادن از نبی، اما رأیشون و قولشون اثبات میکنند حکم واقعی نفس الامریه فی علم الله رو. اینجور نیست؟ اینجور دیگه. این حرف ما در صحابی چی آقا؟ نمیگیم مگه اینکه معصوم باشه. بله البته اگر صحابی ثقه باشه در مقام فقط نقل لفظ نبی باشد، به عنوان یک خبر ثقه ما ازش چی آقا؟ عرض میکنیم علی رأسنا، در صورتی که به ساقتش اثبات شده باشد. اما به شرطها و شروطها که لم تتحقق هذه الشروط ابدا، و اون است که از زمان او تا زمان ما تمام وساط واسطه واسطتن بعد واسطه اینا همه وساقتشو چی بشد آقا؟ اثبات بشد و دون اثبات زادی که خطا و قطا، همه این روایت عامیه مگر بعضی که از طریق ما مثلا امالی ها که نوشته میشد، امالی ها، چه امالی مفید، چه امالی توسی، چه امالی صدوق، کل این امالی ها روایت نبویه. توجه فرمودید؟ یعنی به صورت معنعن وصل میکنم به نبی. خب در اینجا ها غالب اینه، در اینجا اگر چنانچه طریق صدوق، شیخ توسی، شیخ مفید تا خود نبی همه ثقه باشن، خب اینجا قبوله. و الا اگر از طریق عامی باشن، مگر اون عامی هایی که باز عرض کردیم ثقه باشن، این هم حکم امامی رو دارن از این جهت. بله اما عرض کردم به شما 90%، بیش از 90% از روایاتی که از نبی مکرم نقل میشد به غیر طریق ائمه معصومین ما، 90%شون سند درست چی آقا؟ ندارن. بله بله نه نه اینجا نقله، گفتیم صده، حالا گفتید یادم انداختید. حالا اگر چنانچه صحابی مجتهد باشد، چون همه صحابی که مجتهد نبودن، خب صحابی یعنی هر کسی که صاحب النبی صلوات الله علیه، چه عامی باشد چه غیر عامی، اما اگر معلوم شد که بعضی از صحابی مجتهد بودن، بله معروفه به اجتهادشون، خب اینا اجتهادشون آیا حجته؟ جواب این است که بله حجته. ما چطور اون رأی مجتهدین خودمون رو حجت میدونیم؟ خب هو مجتهدون، ما تو حجت از در زمان خودش برای عوام الناسی که معاصر او هستن، اما به شرط مخالف رأی معصوم چی آقا؟ نباشه. اگر اون مجتهدم باشد و مخالف رأی امیرالمومنین بگد، از حجت چی است؟ ساقطه. چرا؟ چون ما میدانیم ضرورت قائم شد برای ما که اونی که مطابق حکم واقعی فی نفس الامر است فقط رأی کی است آقا؟ معصومه ولا غیر. توجه فرمودید؟ بله. خب به این شرط میشه میتونیم بگیم حجت اونم برای اون زمانا، نه برای الان ها. الان که تقلید جای نیست از آدم مرده که. توجه فرمودید؟ بله هر چی باشه، یا موافق رأی معصوم هست یا چی؟ مخالف. حکم واقعی که دوتا نمیشد مخالف هم که. پس اینجا ملاک این است که مخالف رأی معصوم چی آقا؟ نباشه. حتی این که بخواد صلاحیت داشته باشد، آقا یک نکته جدید رو بگیرید خیلی مهمه، الان که گفتم از اون نکته های مهمه که خیلی مبتلا بهه. ممکنه که رأی علی ابن ابی طالب نظر حضرت در مسئله خب طبق روایتش به صلاح عموم باشه، یک حکم عامی رو بیان کرده باشه، این مجتهد صحابی ممکن است که یک رأی خاصی داشته باشه به نسبت به اون عام. آیا صلاحیت تخصیص او رو داره؟ یا خیر، چون او نمیتوند حکم او حکم باقی فی نفس الامر فی علم الله باشد. توجه فرمودید؟ رأی مجتهد ما هم نمیتوند تخصیص بزند. ببخشید آقا، صبر کن آقا. رأی مجتهد امامی هم نمیتوند قول معصوم رو تخصیص بزند. چرا؟ چون قول معصوم حکم واقعی فی نفس الامره. توجه فرمودید؟ اما رأی او چی؟ این در ظاهره، تازه اون در طول رأی ائمه باید باشد، این نمیتونه در ارزش باشد، صلاحیت تخصیص رو داشته باشد، مگه که روایت دیگر بخواد از معصوم اون روایت دیگر چی بگن آقا تخصیص بزند. اجماع که گفتید که ربطی به اینجا ندارد، چون اجماع اثبات میکند اون حکم واقعی رأی معصوم رو. یا اینکه بفرمایید اجماع یک اماره است، اماره است که کشف از رأی، این مثل روایت اجماع میتونه تخصیص بزنه، چون مثل سنت دیگه آقا خبر واحد کاشف از رأی معصوم نیست، هست دیگه، اجماع هم کاشف از رأی معصومه، لذا اجماع را در اداد امارات آوردن. تنجه فرمودید کاشف از رأی معصوم، باز اجماعش هم علم وجدانی به رأی معصوم چی آقا نمیاره، در ظاهر احتمال خلاف رو نفی میکنه. خب در حال اینم کاشفه اونم کاشفه. اون امارات برای خودشون قطع میاره که این تازه از معصوم صادر شده، نه اینکه نظر و اجتهاد خودشون رو بگه در عرض معصوم قرار بده.
ما الان میگیم که مثلا اجماع خدواییه، چرا؟
بله دیگه، بله بله درسته، چون اماراتی بوده این اجماع کشف قطعی داره تازه از رأی معصوم و میتونه تخصیص بزنه، ما که داریم میگیم دیگه. اما این که بانوان رأی مجتهد چی آقا؟ لا، یه مجتهد رأیش رأی شیخ طوسی مثلا بخواد که کلام امام چیکار بکنه؟ تخصیص بزنه؟ نه، اگه چیزی نیست صورت نداره دیگه، بعد روشنه. خب تا اینجا گفتیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.